بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومن صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه حقوق را تقسیم به سه قسم فرموده بودند. قسم اول که قابل اسقاط و نقل و انتقال نبود، واضح است اگر ما چنین حقی داشته باشیم نمی شود او را ثمن قرار داد نه مثمن. ولیکن اشکالی که بزرگان کردند بر مرحوم شیخ در این قسم این است که ما چنین حقی اساسا نداریم و چون چنین حقی نیست، ذکر این حق و حکم او به عنوان عدم جواز جعلی این حق ثمن یا مثمن دیگه مناسب نخواهد. و اما قسم دوم از حق که قابل اسقاط بود اما قابل نقل نبود، مرحوم شیخ رضوان الله علیه این قسم را هم مانند قسم اول می‌فرمایند نمی شود او را عوض قرار داد، کما اینکه نمی شود او را معوض قرار داد، گرچه بحثشان را مستقیما در جعل عوض مطرح فرموده اند اما در مورد معوض بودن هم همین حکم را دارند. دلیل بر این مدعا که این قسم دوم را نمی شود به عنوان ثمن قرار بدیم، حقی را که قابل نقل نباشد ولو اون قابل اسقاط باشد، می فرماین عمده اشکال و مانع از قرار دادن چنین حقی را به عنوان ثمن این است که لازمه جعل این حق را ثمن و نقل این حق را به من علیه الحق، مثال را در این قسم آوردن اما نه به نقل به شخص ثالث، این است که لازم میاد شخص واحد دو طرف سلطنت واقع بشود. پس اولا حق را سلطنت می دانند و در باب سلطنت از قبیل مقوله اضافه هست که دو طرف دارد، مسلط و مسلطون علیه، و چون لازمه چنین بیعی که ثمن اون حقی باشد که قابل نقل نیست، اگر چنین بیعی واقع بشود و ثمن رو چنین حقی قرار بدیم، لازم می آید مسلط و مسلطون علیه شخص واحد باشد. مسلط و مسلطون علیه شخص واحد باشد، چون حق سلطنت است و قوام سلطنت به دو طرف است، مسلط و مسلطون علیه. اگر فرد واحد بخواد هم مسلط باشد هم مسلطون علیه باشد، این معقول نیست. پس قرار دادن چنین حقی را به عنوان ثمن در بیع این حق به من علیه الحق صحیح نخواهد بود. مثال دارم عرض کردم در خصوص نقل به من علیه الحق دانستن، نظیر بیع دین علا من هو علیه. دقت کردین این چنین نحوی به اصطلاح مسئله رو در چنین فرضی آوردن، در عبارت مکاسب مراجعه بفرمایید اینطور. این حاصل اشکالی است که ایشان در حقیقت در این قسم دوم بیان کردن. ما کار به این نداریم که این مدعا درسته یا نه، اونو میرسیم انشاءالله. و اما در این که این دلیلی که ایشان اقامه کرده اند بر عدم جواز جعل حق غیر قابل نقل را به عنوان ثمن، که حاصل دلیلشان این است که لازمه چنین جعلی این است که مسلط و مسلطون علیه فرد واحد باشد و شخص واحد باشد، بر این فرمایش ایشان اشکالات متعددی ذکر کردن. یکی از اون اشکالات این است که اولا که محققین همین رو قائلن، ما هم در سابق به تبع بزرگان همین رو اختیار کردیم که اساساً حق سلطنت نیست، حق یک نوع اعتبار خاصی است در کنار سایر اعتبارات، همون جوری که احکام امور اعتباریه شرعیه اند، احکام تکلیفی، احکام وضعیه هم امور اعتباریه شرعیه اند. از جمله اعتبارات شرعی یکیش حق است در مقابل ملک و در مقابل سلطنت و در مقابل حکم که بسیار واضح است. پس حق خودش یک اعتبار مستقلی است در مقابل سایر اعتبارات، نه اینکه حق همون سلطنت باشد. این اولا. خب اگر حق سلطنت نبود و یک اعتبار مستقلی بود، دیگه این مسئلهی که ما بگیم اگر حق را عوض قرار بدیم لازم میاد که دو طرف مسلط و مسلطون علیه شخص واحد باشد، این دیگه موضوعا منتفی است. حق سلطنت نیست که اگر بنا باشد چنین به ای واقع بشود لازم بیاد فرد واحد هم مسلط باشد هم مسلطون علیه. اشکال دومی که کردن این است که بر فرض تسلیم، به تعبیر بنده بر فرض تسلیم و قبول کنیم که آقا نه، حق سلطنت است، سلطنت باشد، شما ادعا کردین این معقول نیست در اینجا، چون لازمه یه چنین بیعی که حق ثمن قرار بگیرد این است که مسلط و مسلطون علی شخص واحد باشد. این که مسلط و مسلطون علی شخص واحد باشد در باب امور اعتباری اشکالی ندارد، چون در خارج دو طرف اضافه اگر بخواد شخص واحد باشد این معقول نیست، در مقولاتی که معنای نسبت و اضافه در اونها وجود دارد، لذا مضاف غیر مضاف الیه است. ولی در امور اعتباری به دو اعتبار مختلف، به احد الاعتبارین مسلط باشد و به اعتبار آخر چی؟ مسلطون علیه. ما اینو زیاد داریم در فقه که شخص واحد به دو اعتبار میبینیم که دو طرف متقابل با یکدیگر اعتباراً برای او ثابت میشود. پس بر فرض هم که حق سلطنت باشد، خلاصه اعاده میکنم، بر فرض بودن حق سلطنت، این که لازمه چنین بیعی این است که مسلط و مسلطون علیه شخص واحد باشد فرمودن غیر معقول است، میگیم در تکوینیات این جایز نیست، در اعتباریات اشکالی ندارد. به دو اعتبار مغایره با یکدیگر دو عنوان متقابل بر او صدق بکند، با یک اعتبار عنوان مسلط، به اعتبار دیگر عنوان مسلطون علیه، چه عیبی دارد؟ این ثانیه. پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این دو بیانی که عرض شد یا این دو اشکالی که عرض کردیم قابل قبول نیست، لذا در مقام منع از جعل چنین حقی که قسم دوم از حقوق است به عنوان ثمن، بهتر این است که استدلال به وجه آخری بشود و اون این است که گفته بشود آقا در باب اعتبارات اغلائیه، اغلا شخص واحد را که ذوالحق بر خودش باشد چنین اعتباری را اغلا نکرده اند، چون این اعتبار برمیگرده به اعتبار اغلائیه، اغلا چنین اعتباری که شخص واحد ذوالحق باشد و خودش هم من علیه الحق باشد چنین اعتباری ندارند. چون شما در اعتبارات فهمیدین اشکالی ندارد، بله ما از این نظر اشکالی نمیبینیم، ولی ببینیم چنین اعتباری رو اغلا کردند که شخص واحد هم ذوالحق باشد و هم من علیه الحق باشد، بهتر اینه که این چنین گفته بشود که چنین اعتباری از اغلا صادر نشده است که فرد واحد هم ذوالحق باشد و هم من علیه الحق باشد. کما این که در باب دین نیامدن شخص واحد را هم طلبگار قرار بدن و هم بدهگار، هم دائن باشد هم مدیون، در دینم نیامدن اینجوری به اصطلاح فرض بکنن. پس نتیجتاً چون چنین اعتباری نیست، لذا اعتبار عقلا در مابقی قسم حقوق در مواردی هست که دو طرف مغایره با یکدیگر باشد، که من له الحق غیر من علیه الحق باشد، نه اینکه محذور عقلی داشته باشد. این در مقام ثبوت محذوری ندارد، محذورش مقام اثباتی است. چنین اعتباری از عقلا نشده و عقلا چنین اعتباری نکردند. این خلاصه اشکالی که در اینجا می شود کرد. کما اینکه بعضی از اکابر وجه منع در این قسم را آمدن مطلب دیگری ذکر کردند، و اون این بود که بیع را از نواقل قرار دادند و در این قسم از حقی که قابلیت نقل ندارد گفتن در اینجا بیع اثر ندارد، چون بیع به هر حال جز ناقل هست، مثل هبه که ناقل هست، صلح که ناقل است در باب صلح بر اعیان مع العوض. در اینجا هم بیع را باید شما سبب ناقل بدانید. وقتی حق قابلیت نقل را نداشته باشد، سبب سببیت ندارد. این بیان ادق از عرضی که قبلا کردم که چنین اعتباری از عقلا صادر نشده است. پس بنابراین محظوری اگر ما ببینیم، یا به لحاظ این است که عقلا چنین اعتباری نکردند که شخص واحد هم ذوالحق باشد هم من علیه الحق، و بهتر از این است که گفته بشود آقا بی از اسباب نقل است، حالا نقل عین یا نقل منفعت، و نقل در جایی است که اون متعلق قبول نقل کند، و حق که قبول نقل نمی کند بی در اینجا تأثیری ندارد، چون بی میخواد تأثیر کند، مبی را منتقل کند به مشتری و سمن را به بایع. اگر فرض بر این قرار گرفت که این حق سمن قرار بگیرد، بی تأثیر در چنین سمنی نمیتواند داشته باشد، چون موجب نقل این سمن به بایع نخواهد بود. تا اینجا اصل فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه و اشکالاتی که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان شد را عرض کردیم. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا یک طور آخری از بحث را وارد می شود و به نحو دیگری به صورت تحقیقی وارد این بحث میشن که اساسا در این قسم دوم چه باید گفت. لذا ایشان اولا میان معنای سلطنت با معنای ملکیت را به حسب معنای ادبی مورد تحقیق قرار میدن، بعد میان بررسی میکنن این مطلب را که آیا اینجا اصلا میشود بگیم که به لحاظ سلطنت محظوری داریم، کما اینکه ادعا فرمودن مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یا از راه سلطنت محظوری نیست. ایشان می فرمان آقا ماده سلطنت متعدی می شود نوعاً به حرف استعلا، و چون متعدی می شود به حرف استعلا، در اینجا ما مسلط داریم و مسلطون علیه داریم. متعلق سلطنت گاهی عینی از اعیان است و گاهی شخصی از اشخاص هست. مثلا در باب اراضی که شخص احیا می کند، مسلط اون شخص محیی است. مسلطان علی می شود چی؟ همون عرض محیات. یا در باب حقوق دیگر مثل حق خیار، حق شفعه، اینا حق دیگه، مسلط داریم که ذوالحق باشد. مسلطون علیه شخص است در اینجا که همون من علیه الحق باشد. مثلا در بحث شفعه شریک می شود ذوالحق، مسلط. مشتری که از شریک آخر خریده است می شود مسلطون علیه. این در بحث سلطنت است. پس در باب سلطنت که متعدی به حرف استعلا می شود، ما مسلطی داریم و مسلطان علیهی داریم. تا اینجا این رو ما داشته باشیم، میایم سراغ معنای ملکیت. در باب ملکیت واضح است که متعدی به نفس می شود ماده ملکه. حالا مملوک گاهی عینی از اعیان از خارجان و اخرى این که عین خارجی نیست، ممکن است امری باشد در ذمه شخص و عقلا این را قبول دارند. در باب ملک ما مالک داریم و مملوک، دیگه مملوکون علیه لازم نیست، مالک داریم و مملوک. در اینجا مملوک ممکن است عین از اعیان باشد، مثل اینکه شخص مالک کتاب است، مالک منزل هست، مالک ماشین است و امثال ذلک، و ممکن است چیزی باشد در ذمه شخص. اگر کسی چیزی را به عنوان به اصطلاح سلف پیش خرید کرده است، پول رو میده به فروشنده، مالک شده از چی را؟ 100 من گندم مثلا، بر ذمه آقای فروشنده. یا این ماشینایی که پیش خرید میکنن بر ذمه اون فروشنده است، ولی الان موقعی که به این آقا به اصطلاح فروختن، شاید هیچ ماشینی هم طرف نداشته باشد، فرش میخرد بر ذمه اون بافنده، اون براس بعدن این فرش رو ببافد برای او و هاکذا. پس مالک داریم و مملوک. مالک شخص خاص، مملوک ممکن است عین از اعیان باشد یا چیزی باشد به عنوان کلی در ذمه فروشنده. این در باب ملکیت. یا در ثمن هم میتونید فرض کنید، مثلا وقتی نسیه میفروشد جنس را، جنس را الان نقد داده است، چون ولاگ دو طرف که غیر نسیه باشد به کالی به کالی است که اون که باطله، لذا ثمن را بعدن میخواد بپردازد. ثمن ثمن خاص است، خیر، کلی مثلا فرض کنین 1,000,000 تومان، کلی 100,000 تومان، کلی 1,000 تومان، که هر فردی از او را به هر حال در موقع مقرر تحویل بدهد، براءت ذمه براش حاصل می شود. این در باب ملکیت. پس در باب ملکیت چیزی که قوام ملکیت را به اوست این است که یک طرف مالک است و طرف دیگر چی؟ مملوک. در اینجا اگر ما بحث سلطنت رو به میان بیاوریم، در اونجا مسلط لازم است و مسلطون علیه. اجتماع دو عنوان متقابل در شخص واحد بن جهت واحد معقول نیست. ولی در باب ملکیت انسان مالک اون چیزی بشود که در ذمه اش بود. بر ذمه او این بود که این شخص چون 100 من گندم فروخته است به شخصی، اون طلب دارد این 100 من گندم را. حالا این 100 من گندمی را که مدیون هست با پولی که به او میدهد چی میشود؟ آقا مالک میشود. اجتماع شخص واحد در او عنوان ملک و مالکیت چه اشکالی دارد که نسبت به اون چرا که در ذمه او بوده است مالک بشود و اون چه که در ذمه او بوده است بشود مملوک؟ دو شخص لازم نیست، دو طرف متقابل که مالک و مملوک هست در شخص واحد قابل جمع اند و هیچ محظوری هم این ندارد. و همین حرف را در بحث بیع دین علی من هو علیه هم گفته اند که در اونجا هم اجتماع ما عنوان مالک و مملوک در شخص واحد می شود. این معنا که دانسته شد که فرق باب سلطنت و باب ملکیت روشن شد، حالا میاییم در مانحنوفی. در مانحنوفی اگر ما قائل شدیم که بی برای تملیک هست، در تحقق و عنوان ملکیت احتیاج داریم به این که دو طرف متقابل و دو شخص وجود داشته باشد، به این نیازی نداریم. اگر بی برای تملیک هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه جهت عنوان بی را برای تملیک دانستن، مبادله مال به مال هست، تملیک درش میزان هست، اگر این است پس بنابراین در تملیک اجتماع دو عنوان مالک و مملوک در شخص واحد محظوری نداشت. اگر محظوری ندارد چه اشکالی دارد که ما در اینجا ولو اینکه شخص واحدم باشد، حقی که او به اصطلاح علیه الحق بود حالا بشه از ذوالحق، یعنی حق که علیه او بود به واسطه این بی بشود ذوالحق، هیچ عیبی هم ندارد. مالک حقی شده است که بر علیه او بود، که ما این که مالک دینی می شود که بر او بود. مالک اون چه می شود که در ذمه او بود، هیچ محذوری ندارد. پس بنابراین با این مقدمه اگر بیع برای تملیک بود نه برای سلطنت، برای تملیک بود نه برای سلطنت، پس بنابراین محذوری رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا ذکر کردن که لازم میاد اجتماع مسلط و مسلطان علیه، موضوعا منتفیست ولی با این بیان، این بیان فرق دارد با بیانی رو که قبلا عرض کردیم، چون بی برای تملیک هست و در ملکیت اجتماع عنوانین فی شخص واحد بلا محذور است، به خلاف عنوان مسلط و مسلطان علیه که شخص واحد نمی شود مسلط بر خودش باشد، هم مسلط باشد هم مسلطان علیه باشد، چون هم دائن باشد هم مدیون باشد، که ما اینکه معنا نداشت. حالا عرض میکنیم این فعلا این رو داریم تقریب میکنیم، کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اشکالات بر مرحوم شیخ عبارات زیادی در اینجا هست، از چندین جهت مورد اشکال قرار میگیرد فرمایش ایشان. خب از مجموع آنچه که عرض شد این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در قسم دوم خلاصه کلام، چون بی را سلطنت فعلیه میبینند اولا و سلطنت را متقوم به طرفین و شخصین میبینند ثانیا، در ما نحنوفی اگر حق را ثمن قرار بدیم لازم میاد اجتماع مسلط و مسلطان علیه فی شخص واحد و هو غیر معقول. این خلاصه ایشان، کلا فرمایش ایشان است. صاحب کفای این تیکرم بگیم بعد بریم سراغ اشکالاتی که مرحوم شیخ دارن بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. صاحب کفای در همین جای یک اشکالی به شیخ انصاری دارن، ببینیم اشکال صاحب کفای بر ایشان وارد یا نه. فرمایش صاحب کفای این است که می فرماین آقا ما یک عنوان ملک داریم که ماهیت ملک یک نوع، تعبیر میکردن ملک یک نوع سلطنت است، یک عنوان حق داریم. صاحب کفایه ادعا میفرماین که سلطنت غیر از ملک است، کما اینکه سلطنت غیر از حق است. سلطنت اثر ملک است، ماهیت ملک شیء دیگری است، همون الغه و اضافه است که بین مالک و مملوک است. حقم یک اعتبار خاصی است که بین ذوالحق و حق اوست و متعلق است، اعتبار خاصی است که به دو طرف یعنی ذوالحق و حق وابسته است، میخواد حق او عین از اعیان باشد یا چیزی در ذمه مثلا باشد. پس ماهیتاً ملک شیئون و سلطنت شیئون آخر به عنوان اثر ملک، چون اون اضافه مالکی وجود دارد، اثر این اضافه این است که فوق مسلطان، اثر ذوالحق بودن این است که ذوالحق مسلطان. پس سلطنت خودش حق نیست، سلطنت خودش ملک نیست. بنابراین اون چرا که شما شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان کردید به عنوان مانع از قسم دوم از حقوق که قابل نقل نبودن، اشکال شما بر این اساس است و بر این بنا هست که ما حق را سلطنت بدانیم. اگر حق سلطنت باشد بله اشکال شما وارد، ولی حق سلطنت نیست، اثر حق سلطنت است. پس خود حق به ما هو حقون که همون اضافه و اعتبار خاص هست، ایشان اضافه می داند، اضافه می دانند، این اضافه درش هیچ محذوری ندارد که به اصطلاح در اینجا بگیم جمع بین مسلط و مسلطان علیه بشود. ابدا حق به ما هو حقون موجب اجتماع مسلط و مسلطان علیه فی شخص واحد نخواهد شد. این خلاصه کلام ایشان است. پس ادعایی که شیخ انصاری فرموده اند که اگر قسم دوم از حق ثمن قرار بگیرد و بی هم به حق از قسم دوم تعلق بگیرد، یعنی این قسم از حق را بخوان مبیع قرار بدند یا سمن قرار بدن، فرق نمی کند، سمن قرار بگیرد، یلزم اجتماع مسلط و مسلطون علی مبنی بر امریست که اون امر اساس نیست، مبنی بر این است که حق را سلطنت بدانیم فلذا یلزم اجتماع مسلط و مسلطون علی فی شخص واحد. خب حالا میرسیم ببینیم این اصلا ادعایشان قبوله یا نه. پس بنابراین کلام شیخ انصاری در صورتی قابل قبول است که ما حق را سلطنت بدانیم، که ما اینکه بی را بعضی را سلطنت میدانند، ولی اگر اثر حق باشد، اثر غیر از مؤثره، از نظر ماهیت حق محضوری نخواهد داشت، چون ماهیت حق را یک نوع اعتبار و اضافه خاص میداند. به لحاظ اون اعتبار اجتماع بین مسلط و مسلطان علیه میشود خیر، چون بحث سلطنت در مرتبه متأخره از حق است، در مرتبه متأخره از ملک است. شما نباید محضوری رو که در مرتبه متأخره لازم میاد او رو در مرتبه سابق در نظر بگیرید. ما نمیخوام بگیم این محضور هست یا نه. شیخ انصاری تحت عنوانی که حق را سلطنت میدانند قائل به محضور شدند. خب اینجا واضحه، لقائل ان یقول حق خودش سلطنت نباشد اما مستلزم سلطنت باشد، مستلزم سلطنت باشد. اگر مستلزم شد فرق نمی کند، میخواد اثر حقم سلطنت باشد، باز همون مسئله اجتماع بین مسلط و مسلطون علی فی شخص واقع می شود. نادنا ان علی الاول بلا واسطه است، اینجا معل واسطه است. اونجا فی حد نفسه حق چنین محضوری ندارد، بنابراین فرض معل واسطه این محضور رو پیدا می کند. ولی ببین اصلا اساسا این اشکالی که سلطنت را به عنوان اثر ملک دانستن یا به عنوان اثر حق دانستن، این کلام قابل قبول هست یا نه؟ این کلام و این ادعا مورد قبول نمی شود واقع بشود. جهتش این است که سلطنت از آثار حق نیست که ما حق را چیزی بدانیم و سلطنت را شیء دیگری و اثر او بدانیم، بلکه حق خودش نوعی از سلطنت اعتباریه است. خود حق نوع من از سلطنت اعتباریه و در حقیقت سلطنت اعتباری جز احکام وضعیه است، مثل اعتبار ملکیت. بنابراین جواز تصرف چه به عنوان حکم تکلیفی یا به عنوان حکم وضعی، از این جواز تصرف تعبیر می کنند به سلطنت اعتباریه. جواز چون جواز شرعی است دیگه، تعبیر می کنند به سلطنت اعتباریه. پس سلطنت را شیعی دانستن به عنوان اثر، حق و ملک را به عنوان منشأ سلطنت، این تفکیک صحیح نیست. پس بنابراین اگر ما قبول کردیم سلطنت را، همون محضوری را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن، خواه نخواه باید او را بپذیریم. لحاظا اشکال شیخ صاحب کفایه بر مرحوم شیخ از بابی این که سلطنت را اثر حق دانستن، این اشکال وارد نیست. پس حاصل فرمایش مرحوم شیخ این شد که ما چون حق را سلطنت می دانیم، ولو سلطنت اعتباریه، و سلطنت متقوم است به دو طرفی که مسلط و مسلطان علیه باشد و اجتماع این دو عنوان متقابل در شخص واحد غیر معقول است، پس قرار دادن حق را به عنوان عوض در باب به غیر معقول است. قسم دوم که قابل نقل نیست. این نهایت چیزی است که در تقریب فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه تا اینجا گفته شد. عبارات مرحوم شیخ دقیق است در مقاصد، اگر مراجعه بفرمایید واقعا از جاهایی است که جای تأمل و دقت هست. تا اینجا مطلب رو داشته باشین. اما اشکالاتی که از فرمایشات مرحوم شیخ بر شیخ انصاری وارد فرموده اند چیست، و بعد در نتیجه ببینیم آیا می شود این قسم از حقوق را ما ولو به عنوان اثر اسقاط سمن قرار بدیم یا و عوض قرار بدیم یا اینکه نمی شود. این اشکالات مرحوم شیخ و نظر نهایی که می شود در اینجا عرض کنیم انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.